درس 177 تا 180 قسمت 4 11 خطبه 183 از نهج البلاغه است. الحمدلله الذی لا تدرکه الشواهد ولا تحویه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر الدال على قدمه به حدوث خلقه و به حدوث خلقهی علا وجوده و به اشتباه هم علا انلا شبه له. جمیع مراتب ستایش و سپاس مر خداوند راست، آنکه حواس مدرکه او را در نمیابد و مجالس و محاضر او را در بر نمیگیرند و دیدگان او را نمیبینند و حجابها و پردهها او را پنهان نمیسازند. آنکه با حدوث آفریدگانش بر قدمت خود رهنمون است و با حدوثشان بر وجود خود دلیل و رهنماست و با همشکل و شباهت بودن آنها با یکدیگر بر آنکه هیچ مانندی برای او نیست. الذی صدق فی میعاده و ارتفع عن ظلم عباده و قام بالقسط فی خلقه و عدل علیهم فی حکمه. آن خداوندی که در وعده خود راست کردار است و از ظلم کردن و ستم نمودن بر بندگان خود برتر و والاتر است و به عدل و درستی در میان خلایق خود قیام کرده است و در حکم کردن خود بر آنها قسط و عدالت نموده است. مستشهدون به حدوث الاشیاء علا ازلیته و به ما وسمها بهی من العجز علا قدرته و به مزتر رها الیه من الفناء علا دوامه. او بر قدمت و ازلیت خود با پدید آوردن اشیا و نوع آفریدن موجودات استشهاد نموده است و بر قدرت و توانایی خود با داغ عجز و مهر و علامت ناتوانی که بر آنها زده است استدلال کرده است و بر دوام و بقاء وجود خود با زوال و فنا که آنها را بدان مضطر ساخته و بدون اختیار در ساحتشان وارد ساخته است استناد فرموده است. واحد لا به عدد و دائم لا به عمد و قائم لا به عمد. خداوند واحد است، نه به وحدت عددی که در مقابل آن میتوان فرض تعدد نمود، و دائم الوجود است، نه با مدت دراز و طولانی، و قائم و استوار است، نه با ستون و پشتیبان. تتلقاه الاذهان لا به مشاعره و تشهد له المرائی لا به محاضره. لم تهت به الاوهام بل تجلا لها بها و به هم تنع منها و الیها حاکمها. عقول و افکار به او برخورد می کنند و او را می بینند، نه از راه مشاعر و رهگذر حواس، و شهادت می دهند بر وجود او آیات و آیینه های عالم آفرینش، نه با حضور یافتن او در امکنه و محلهای مختلف، و قوای وهمیه به او احاطه ندارند، بلکه او به سبب همین قوا بر آنها تجلی کرده است. چه؟ شناسایی و معرفت به خدا از راه همین اندیشه هاست و به سبب خود آنها از آنها دور شده و از آن که بتوانند او را دریابند امتناع نموده است. چه قوای وهمیه از ادراک معانی کلیه و مجردات از جمله حضرت واجب الوجود و مجرد من جمیع الجهات عاجزند و محاکمه خود را در عدم امکان شناسایی به سوی آنها برده، خود آنان را حکم قرار داده و در محکمه آنها با آنها محاکمه نموده است. چه اوهام همه در معرفت او سرگردان و به عدم امکان شناخت او معترف و به عجز و زبونی خود در برابر عظمت و بلندی مقام و رفعت او از پای در افتادند. لیس بزی کبرن امتدت به نهایاتو فکبرته تجسیما ولا بزی ازمن تناحت به الغایاتو فعظمته تجسیدا بل کبر شعنا و عظم سلطانا الى آخر الخطبه. او دارای مقدار بزرگ نیست تا آنکه نهایتها بتوانند در امتداد وجودی او قرار گیرند و از نقطه نظر بزرگی و عظمت جسمی او را بزرگ دارند و دارای جسه عظیم نیست تا غایتها و امتدادها از نقطه نظر بزرگی هیکل و جسد او را عظیم بدارند، بلکه بزرگی در مقام و شأن و منزلت اوست و عظمت در قدرت و جلالت و سلطنت او. دوازدهم روایتی است که شیخ صدوق در معانی الاخبار با سند متصل خود از عمر ابن علی ابن ابی طالب از پدرش امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت گفتند رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتند التوحید ظاهره فی باطنه و باطنه فی ظاهره، ظاهره موصوف لا یرا و باطنه موجود لا یخفا، یطلب بکل مکان ولم یخل منه مکان طرفت عین، حاضر غیر محدود و غائب غیر مفقود. توحید ظاهرش در باطن آن است و باطنش در ظاهر آن است. ظاهرش وصف کرده می شود و دیده نمی شود و باطنش موجود است و پنهان نیست. در هر مکانی که بخواهی و طلب کنی موجود است و هیچ مکانی به اندازه یک چشم برگرداندن از او خالی نیست. او حاضر است و غیر محدود و غائب است و غیر مفقود. باری این دوازده حدیث نمونه‌ای بود از روایات و احادیثی که از امامان شیعه درباره توحید ذات اقدس حق تعالی وارد شده است و امیرالمؤمنین علیه السلام باز کننده این باب و حلال این مسئله بر روی امت بوده است و با این منطق بلیغ و رسا توحیدی را که حق سبحانه و تعالی بر خاتم پیامبرانش اعطا فرموده است برای مردم بیان کرده است. اجمال و فشرده این حقیقت آن است که ذات اقدس حضرت خداوند عز شأنه تام و تمام است و فوق تمام است و ما لایتناها است به ما لایتناها، یعنی ازلن و ابدن و سرمدن و وجودن و سعتن و عموماً و اطلاقاً و اسماً و صفتاً و فعلاً غیر متناهی است. به هیچ وجه من الوجوه در تحت عنوان حد و قید و اندازه در نمی آید. لازمه این گونه وجود، وجوب و وحدت است. وحدت عظیمترین صفت از صفات اوست و از سنخ وحدتهای عددی و نوعی و جنسی و ماشابهها که ممکنات بدان متصف می شوند نیست، بلکه وحدت حقی حقیقی است که از آن تعبیر به وحدت به صرافه می شود، یعنی وحدتی که با وجود آن فرض امکان تعدد برای آن محال است و هرچه در قبال آن فرض شود به خود آن بازگشت می کند و لازمه چنین وحدتی تشخص وجود است و اصالت و ثبوتی است که این وجود و تحقق است. فلهازا وجود اقدس او چنان سعه و اطلاق و عدم تناهی به حدود را دارد که در همه جا حاضر و در هر وقت ناظر و با همه موجودات معیت دارد و به اسماء کلتی ملعت ارکانه کل شی، سوگن می دهیم تو را به اسماء خودت که پایه های هر چیز را پر کرده است و به نور وجه کلذی ازا له کل شی، و سوگند می دهیم تو را به نور وجهت که هر چیزی به واسطه آن نور درخشان گردیده است. نمی توان چیزی در جایی و در وقتی فرض کرد که حق وجود و لب ثبوت او در آنجا نباشد، وگرنه از آن منعزل می شود و وجودش بدان محدود می گردد. ذات او با وحدت و بساطت خود با هر چیزی موجود است و هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا بوده باشید و هر چیزی قائم به اوست و در نزد او حاضر است. خداوند از چیزی غائب نیست و چیزی از او غائب نیست و چیزی از او مفقود نیست و هیچ مکانی به قدر یک چشم بر هم نهادن از او خالی نیست. او در همه جا و بر هر چیزی احاطه دارد و هو علی کل شیء شهید و او حاضر و شاهد است بر هر چیز. علی انه بکل شیء محیط، او به هر چیز احاطه وجودی و ذاتی دارد. وجود موجودات اولاً و به ذات قائم به اوست و ثانیاً و بالعرض برای خودشان است. مهر امکان بر ناسیه آنها زده شده، معلول و مخلوق و ضعیف و فقیر و عاجزند. وجود بحت و بسیط و مطلق خداست که قیام و قوام همه موجودات است و اصل اصیل تمام اشیا می باشد. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، پیدا و پنهان، و او به هر چیز داناست. اوصافی که آن ذات بدانها متصف می باشد، همچون حیات و علم و قدرت، مفاهیمی هستند که عقل بدانها می رسد و برهان آنها را برای ذات او اثبات می کند. این مفاهیم به ماهی مفاهیم محدود و از هم متمایز و در ذات او راه ندارند، وگرنه لازم می آید که در ذات ترکیب و کثرت باشد و صفات متضاده و متعدده در آن مجتمع گردد. شأن مفهوم کلیت و کثرت است و اگر بدانها هزار قید هم زمیمه کنیم، باز هم از کثرت و از مفهوم خارج نمی شود. مثلا اگر بگوییم علمش بزرگ و بی نهایت است، باز مفهوم است، و اگر بگوییم علمش مانند علم موجودات نیست، باز مفهوم است و مسار کثرت است. تکثیر قیود آن را شخص خارجی نمی کند و از کثرت و مفهوم جدا نمی سازد. مصداق و منطبق علیه این مفاهیم در خارج که وجود خارجی اسما و صفات هستند، با عنوانشان نیز محدود و از هم متمایزند و در ذات خداوندی جای ندارند و راه بدان ذروه عالی ندارند تا وقتی که عنوان صفات و کثرت را حائزند. بلی، وقتی که صفت علم و حیات و قدرت و ماشابهها کثرت خود را از دست دادند و خالص و صافی از حدود گردیدند، یعنی حقیقت علم بدون مفهوم و حد آن و حقیقت حیات بدون مفهوم و حد آن و حقیقت قدرت بدون مفهوم و حد آن شدند، در این صورت آنها یک حقیقت واحده هستند که نفس ذات است، که عین علم است و عین حیات است و عین قدرت است. بنابراین ذات در درون خود صفت ندارد، آنچه دارد عین اوست. سر این مطلب آن است که شأن مفهوم تناهی و محدودیت است. هر مفهومی از مفهوم دیگر منعزل است. مفهوم علم گرچه لایتناهی باشد غیر مفهوم قدرت است و مفهوم هر یک از آنها غیر مفهوم حیات است و علاهازا این اسما و صفات محدود بوده و غیر ذات حق می باشند. گرچه همه آنها لایتناها باشند، ولی چون سبقه غیریت دارند، در مادون ذات و در درجه پایین تر از آن واقعند. فرقی بین اسم و صفت نیست مگر به اتکا و اعتماد به تلبس به قیوم آن. اگر صفتی خود به خود ملاحظه شد بدون این لحاظ، آن را صفت گویند، چون حیات، علم، قدرت، و اگر با این لحاظ ملاحظه شود، آن را اسم نامند، چون حی، عالم، قادر. آنچه در ذات است همان حق علم که مافوق از حد مفهومیان است و حق قدرت و حیات که مافوق از حد مفهومیان هاست می باشد. در ذات حی علیم قدیر بساطت محض است و وحدت محض است. این مفاهیم در آنجا مندک و مزمحل و فانی شده و حدود خود را به واسطه عظمت و سیطره و قدرت و بساطت محض و وحدت صافی و بدون شائبه آن از دست داده اند. در آنجا حیات عین ذات است و علم و قدرت عین ذات است و علم عین قدرت است و قدرت عین حیات است و هر کدام از صفات عین یکدیگرند. و بر اساس این سعه ذات و این بساطت و عمومیت و اطلاق وجودی او مکانی و زمانی را نمیتوان تصور نمود که ذات حضرت احدیت به وجودهی و وحدتهی و نورهی و حیاتهی و علمهی و قدرته در آنجا نباشد. زیرا راهی برای تجزیه و تکثیر وجود اقدسش نیست، تغایر و تمایزی بین ظاهر و باطنش نیست، ظاهر او در باطنش و باطن او در ظاهرش می باشد. اختلاف ظاهر و باطن به واسطه حدی است که آنها را از هم جدا می کند و چون این حد را که در خداوند اعتباری است نه حقیقی برداریم، یکی می شود. به همین جهت است که او در همه اشیا موجود است به وجوده، ولیکن عنوان ولوج و دخول به معنای حلول و اتحاد نیست. دوئیت در اینجا معنا ندارد. اینجا توحید است و بس. فقط به معنای سعه وجودی و تحقق توحید است و او در اشیا نیست به جهت محدودیت انیت و ماهیت آنها. و این است مراد از کلام درربار امیرالمؤمنین علیه السلام که جدایی و بینونت او از اشیا بینونت صفت است، نه بینونت عزلت. باری این گونه تفسیر و تعبیر از کیفیت توحید اختصاص به قرآن کریم و خاتم الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه و آله اجمعین دارد. در هیچ یک از سایر کتب آسمانی و از هیچ پیغمبری قبل از پیغمبر اسلام نقل نشده است و این عظیمترین امری است که دلالت بر اشرفیت قرآن و افضلیت آن حضرت نسبت به سایر کتب و انبیا دارد. گوستاو لوبون فرانسوی در کتاب تمدن اسلام و عرب میگوید توحیدی را که پیغمبر اسلام محمد آورده است از توحید عیسی مسیح عالی تر و برتر است. امیرالمؤمنین علیه السلام حق و حقیقت توحید را از پیامبر اکرم گرفته است و با قدم ثبات و سیر عوالم نامتناهی آن را در سقع وجود خود جای داده است و به اعلی ذروه از اوج مقام انسان کامل رسیده است. و در این خطبه ها تعابیر و تفاسیری را که از ذات اقدس احدیت و صفات وی فرموده است، همگی وجدانیات و مشاهدات درونی و سری اوست و مدرکات حضوری و مکاشفات حقه حقیقیه و علوم سرمدیه اوست که چون شمس تابان از آن پرده برمیگیرد و محبوب و معشوق و مولای خود را به جهانیان معرفی می کند. حضرت استادنا الاکرم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان به طور مشروح و مفصل بعضی از این خطبه ها را روشن و تفسیر فرمودند و پس از آن در بحث تاریخی آوردند که گفتار به این که عالم وجود صانعی دارد و سپس گفتار به این که آن صانع واحد است از قدیمی ترین مسائلی است که در میان متفکران نوع بشری بوده است و فطرت و قوای مرموزه ارتکازی بشر ایشان را به چنین عقیده‌ای فرا می‌خوانده است. حتی مذهب بت‌پرستان که بنای آن بر شرک است اگر در حقیقتش دقت شود، معلوم می شود که اصل آن بر اساس توحید صانع بوده است و کمککارانی نیز برای خود قرار می دادند. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما این خدایان واسطه را عبادت نمی نماییم مگر برای آن که ما را به خدا نزدیک کنند. اگرچه این اصل از مجرای خود منحرف شد و بازگشتش به استقلال و اصالت خدایان درآمد و اصالت خدا برکنار رفت و سرشت اولیه انسان که وی را دعوت به توحید می کند، اگرچه او را دعوت به خدای یگانه و واحدی می کند که در عظمت و کبریاییت چه در ناحیه ذات و چه در ناحیه صفت غیر محدود است، الا اینکه الفت انسان و انس او در ظرف زندگی به وحدتهای عددی از یک طرف و ابتلاء ملیون و خداپرستان به بتپرستها و دوگانه شناسها که مجبور بودند شرک و تسلیس و دوگانه پرستی را بردارند، از طرف دیگر که بالملازمه نفی شرک عددی اثبات وحدت عددی برای خداوند می نمود، وحدت عددیه خدای را در اذهان تسجیل نمود و حکم فطرت غریزه‌ای مقفول آن بماند. و به همین جهت است که آنچه از کلمات بزرگان از فلاسفه الهیین از مصر قدیم و یونان و اسکندریه و غیرهم نقل شده است و همچنین افرادی که بعد از آنها آمده اند، وحدت عددی ذات حق است. حتی آنکه شیخ الرئیس ابو علی سینا در کتاب شفا تصریح به وحدت عددی ذات حق می کند و بعد از او فلاسفه اسلام که آمدند تا حدود سنه 1000 از هجرت نبویه همگی قائل به وحدت عددی حق شدند و باحثین از متکلمین نیز آنچه در احتجاجات خود آورده اند زیاده بر وحدت عددی نیست، در عین آنکه همه آنها ادله و براهین خود را از قرآن کریم آورده اند، اما از این قرآن غیر از وحدت عددی نفهمیدند. این محصل آن چیزی است که اهل بحث در اینجا گفتند. و اما آنچه قرآن کریم درباره معنای توحید میگوید، اولین گامی است که در تعلیم معرفت این حقیقت برداشته شده است. لیکن اهل تفسیر و به طور کلی تمام کسانی که با قرآن کریم سر و کار داشته اند، چه از صحابه رسول خدا و چه از تابعین و چه از کسانی که بعد از آنها آمده اند، همگی این بحث شریف را دنبال ننموده و مهمل گذارده اند. این کتاب های جوامع احادیث و این کتاب های تفسیر است که همگی در مرعا و منظر ماست و در تمام آنها اثری از این حقیقت به چشم نمی خورد، نه با بیانی که شرح آیات قرآن را دهد و نه با طی طریق برهان و استدلال، و ندیدیم ما کسی را که بتواند از این حقیقت پرده بردارد مگر آنچه در کلام امام علی ابن ابی طالب علیه افضل السلام به خصوص دیده شده است. آری کلام علی این در بسته را گشود و پرده را برداشت و با بهترین و روشنترین راهی و واضحترین طریقی از براهین حجاب را از رخ آن برداشت. و عجیب آن است که بعد از علی این کلام در میان اهل فلسفه و تفسیر و حدیث دیده نشده تا پس از 1000 سال از هجرت در کلام فلاسفه آمد و آنها خود گفتند که ما این حقیقت را از علی گرفته ایم. مراد از فلاسفه اسلام بعد از 1000 سال از هجرت ملا صدرای شیرازی صدر المتعلهین و امام المحققین است. او در کتابهای خود قائل به وحدت به صرافه بودن ذات حق شد و این معنا را به ابلغ وجه به ثبوت رسانید و کلام شیخ الرئیس ابن سینا را در توحید عددی بودن ذات حق نفی کرد. صدر المتعلهین در حدود سنه 979 هجریه قمریه در شیراز متولد شده است. انتها. و این سر آن بود که ما نمونه‌هایی از آن کلمات علی را ذکر کردیم، چون این گونه سلوک احتجاجی برهانی در کلام غیر او نیامده است که همه آنها مبنی بر صرافت وجود و احدیت ذات اقدس خداست جلت عظمته. و سپس علامه رضوان الله علی در پاورقی آوردند که در اینجاست که مرد ناقد خبیر و متدبر و متفکر عمیق از آنچه از بعض از علماء اهل بحث و گفتگو صادر شده است که این خطبه های حضرت امیرالمؤمنین که در نهج البلاغه آمده است انشاء حضرت نیست و ساختگی های سید رضی است، سر انگشت تعجب به دندان باید بگزد. و ای کاش من می فهمیدم که چگونه ساختگی بودن می تواند در این موقف علمی دقیقی که افهام علما حتی پس از آن که علی ابن ابی طالب درش را باز کرد و پردهش را برگرفت، قدرت و قوت وقوف بر آن را نیافت، راه پیدا کند. و قرون متمادیه بعد از افکار مترقی در طول هزار سال در راه سیر تکاملی فکری نتواند به آن برسد و غیر از علی ابن ابی طالب نه صحابه و نه تابعین نتوانستند این بار را حمل کنند و بر این حقیقت واقف گردند و طاقت ادراک آن را داشته باشند. آری، کلام این گونه افرادی که نهج البلاغه را به اتهام ساختگی بودن می‌خواهند از صحنه خارج کنند، با بلندترین آهنگ فریاد می‌زند که آنان چنین پنداشتند که حقایق قرآنیه و اصول عالیه علمیه جز مفاهیم عامه که در دست همه است چیز دیگری نیست و فقط تفاضل به الفاظ فصیح و بیان بلیغ است. انتها کلام مرحوم علامه طباطبایی در المیزان. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه گوید: روایت کرد برای من شیخ و استاد من ابوالخیر مصدق ابن شبیب واسطی در سنه 603 که من این خطبه را بر شیخ ابو محمد عبدالله ابن احمد معروف به ابن خشاب خواندم، تا آنکه گوید من به او گفتم آیا تو میپنداری که این خطبه ساختگی است؟ گفت نه، قسم به خدا من یقین دارم که از امیرالمؤمنین علیه السلام صادر شده است، همینطور که تو را که مصدق هستی میشناسم. گفتم بسیاری از مردم میگویند این خطبه از کلام سید رضی است رحمه الله تعالی. گفت کجا برای رضی و غیر رضی این سبک و این اسلوب است؟ ما بر رساله های رضی واقف شده ایم و طریقه و فن او را در کلام نصر می شناسیم و کلام او با عبارات این خطبه نه در شراب و نه در سرکه، نه در خوبی و نه در بدی مناسبت و مشابهتی ندارد، یعنی در هیچ موردی با آن قابل مقایسه نیست و این چنین عباراتی از او صادر نشده است. سپس گفت سوگند به خدا من بر این خطبه وقوف یافتم در کتابهایی که 200 سال قبل از تولد و خلقت رضی نوشته شده است و حقا من یافتم آن را که به خطوطی نوشته شده بود که من می شناسم آن خطوط را و می شناسم خطوط کسانی را که از علما و اهل ادب می باشند قبل از آن که نقیب ابو احمد پدر رضی آفریده شود. آنگاه ابن عبدالحدید گوید من بسیاری از این خطبه را در تصانیف شیخ و استاد ما ابوالقاسم بلخی امام بغدادیین از معتزله یافتم و او در زمان خلافت مقتدر بود، زمان طویلی قبل از آن که رضی آفریده شود، و نیز بسیاری از آن را در کتاب ابو جعفر ابن قبه یکی از متکلمین امامیه یافتم و آن کتاب مشهوری است که به کتاب انصاف معروف است و این ابو جعفر از شاگردان ابوالقاسم بلخی رحمه الله تعالی بوده است و در آن عصر از دنیا رفت پیش از آن که رضی رحمه الله تعالی موجود باشد. ما این نمونه را در اینجا ذکر کردیم تا معلوم شود که آنچه در خطب و روایات آمده است، مطالب مبتذل عامی نیست، بلکه بسیاری از آنها نیاز به فهم قوی و برهان قویم دارد و بر همین اساس استاد ما حضرت علامه طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه تقویت فکر و تصحیح قیاس و به طور کلی تعلم منطق و فلسفه را لازم می شمرد و قبل از رجوع به این خزائن علمیه و دفائن ملکوتیه که اهل بیت علیهم السلام فلسفه را مشکل گشا و راهنمای وحید این باب می دانست. باری تا اینجا ما بحث را در توحید ذات اقدس احدیت سبحانه و تعالی طبق این خطبه های گوهربار پایان می دهیم و به بحث اجمالی در پیرامون آنها اکتفا نمودیم و انشاءالله تعالی بحث تفصیلی و استدلالی در پیرامون وحدت حقه حقیقیه الهیه و استفاده مفصل و مشروع از این خطب مبارکه در کتاب الله شناسی از دوره علوم و معارف اسلام خواهد آمد. به حول الله و قوته ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و اینک باز می‌گردیم به گفتار آن حضرت سلونی قبل ان تفقدونی و گفتار دیگرش لو سنیت لی الوساده الی آخره. درباره گفتار اول علامه بهرانی در غایت المرام از طریق عامه 7 روایت از مسند احمد حنبل و خارزمی و حمویی و ابن عبدالحدید و غیرهم و از طریق خاصه نیز 7 روایت از صدوق در امالی و غیره و تفسیر محمد ابن عباس ابن مروان و امالی شیخ طوسی و محمد ابن حسن صفار در بصائر الدرجات و شیخ مفید در امالی روایت می کند و درباره گفتار دوم حضرت نیز در غایت المرام از طریق عامه 4 روایت از خارزمی و ابن مغازلی و حمویی و از طریق خاصه 19 روایت از کلینی در کافی و مفید در اختصاص و صفار در بصائر الدرجات و شیخ طوسی در امالی روایت می کند. عبدالله ابن کوا یکی از خوارج بود که در نهروان کشته شد. در وقتی که جزء اصحاب حضرت شمرده می شد، از حضرت سؤالهای بیمورد می نمود تا او را آزار دهد و به تکلف و زحمت درآورد تا شاید لغزشی از او صدور یابد و آن را مستمسک نموده و بر علیه او شایعه پراکنی نماید. شیخ طبرسی از اسبق ابن نباته روایت کرده است که او گفت من حضور امیرالمؤمنین علیه السلام نشسته بودم که ابن کوا آمد و گفت ای امیر المؤمنین، معنای آیه ولیس البر بان تعت البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا وات البیوت من ابوابها چیست؟ حضرت جواب مکفی دادند و پس از آن پرسید معنای و علل اعراف رجال یعرفون کلن به سیماهم چیست؟ حضرت نیز پاسخ کافی دادند. و در روایت دیگر از اسبق ابن نباته وارد است که ابن کوا از آن حضرت پرسید آن که در شب و روز هر دو بیناست کیست؟ و آن که در هر دو کور است کیست؟ و آن که در شب کور است و در روز بینا کیست؟ و آن که در شب بینا و در روز کور است کیست؟ حضرت گفتند ویلک سل اما یعنیک ولا تسأل عما لا یعنیک. وای بر تو، بپرس از آنچه برای تو مهم است و به دردت می خورد و نپرس از آنچه که برای تو مهم نیست و به کار تو نمی آید. آنگاه حضرت جواب کافی به او دادند و در آخر آن می گویند ویلک یبن کوا فنحن بنو ابی طالب بنا فتح الله الاسلام و بنا یختمه. وای بر تو ای پسر کوا، ما پسران ابو طالب کسانی می باشیم که خداوند اسلام را به وسیله ما گشود و به وسیله ما ختم کرد. اسبق می گوید چون امیرالمؤمنین علیه السلام از منبر فرود آمد، من به دنبال او رفتم و گفتم ای امیرالمؤمنین، تو دل مرا با آنچه بیان کردی و مبرهن ساختی قوی نمودی. امیرالمؤمنین علیه السلام به من گفت یا اسبق، من شک فی ولایتی فقد شک فی ایمانه و من اقر به ولایتی فقد اقر به ولایت الله عز و جل. ولایتی متصلتون به ولایت الله که هاتین و جمع بین اسبعی. ای اسبق، کسی که در ولایت من شک کند در ایمان خود شک کرده است و کسی که به ولایت من اقرار کند به ولایت خدای عز و جل اقرار کرده است. ولایت من متصل است به ولایت خدا مثل این دوتا. در این حال بین دو انگشت خود را جمع کرد. یا اسبق، من اقر به ولایتی فقد فاز و من انکر ولایتی فقد خواب و خسر و هوا فی النار و من دخل فی النار لبس فیها احقابا. ای اسبق، کسی که به ولایت من اقرار آورد رستگار و پیروز شده است و کسی که ولایت مرا انکار کند تهی دست و زیانکار است و در آتش فرو می افتد و کسی که در آتش فرو افتد چند حقب در آنجا اقامت می کند. حقب به معنای 80 سال است و به معنای مدت و دوران طولانی نیز آمده است. و همچنین طبرسی از اسبق روایت کرده است که امیرالمؤمنین علیه السلام بر فراز منبر مسجد کوفه ما را به خطابه خود مخاطب نموده، حمد و ثنای خداوند را به جای آورده و سپس گفت ایها الناس سلونی فان بین جوانهی علما جما. ای مردم، از من بپرسید زیرا که در میان دو پهلوی من علم انباشته‌ای موجود است. ابن کوا برخاست و گفت یا امیرالمؤمنین، از زاریات زروا چیست؟ حضرت گفتند بادها. گفت الحاملات وقرا چیست؟ حضرت گفتند ابرها. گفت الجاریات یسرا چیست؟ حضرت گفتند کشتیها. گفت المقسمات امرا چیست؟ حضرت گفتند فرشتگان. گفت ای امیرالمؤمنین، من چنین یافتم که در کتاب خدا تناقضگویی هست. حضرت گفتند سکلت که امک یبن کوا، کتاب الله یصدق بعضه بعضا ولا ینقض بعضه بعضا، فصل اما بدالک. مادرت در سوگ تو بنشیند ای پسر کوا، کتاب خدا بعض از آن بعض دیگرش را تصدیق می کند، نه آن که نقض کند. اینک هر چه می خواهی بپرس. گفت ای امیرالمؤمنین، یک جا می شنویم که می گوید رب المشارق والمغارب، خداوند پروردگار مشرقها و مغربهاست، و در آیه دیگری می گوید رب المشرقین و رب المغربین، خداوند پروردگار دو مشرق و دو مغرب است، و در آیه دیگر می گوید رب المشرق والمغرب، خداوند پروردگار مشرق و مغرب است. امیرالمؤمنین علیه السلام گفتند ای پسر کوا، مادرت به عزایت بنشیند، این مشرق است و این مغرب است. و اما این که می گوید پروردگار دو مشرق و دو مغرب، به جهت آن است که مشرق زمستان جداست و مشرق تابستان جداست. مگر نمی فهمی این مسئله را از قرب و بعد خورشید؟ و اما این که می گوید پروردگار مشرقها و مغربها، به جهت آن است که برای خورشید 360 برج است که هر روز از برجی خاص طلوع می کند و در برجی دیگر غروب می کند و به این برج بر نمی گردد مگر در همین روز در سال دیگر. گفت ای امیرالمؤمنین، از زیر قدمهایت تا عرش پروردگارت چقدر فاصله دارد؟ حضرت گفتند، مادرت به سوگت بنشیند ای پسر کوا، از روی تعلم و به جهت فهمیدن و دانستن سؤال کن و از برای عیب جویی و پیدا کردن لغزش نپرس، از محل قدم من تا عرش پروردگارم فاصله این قدر است که مؤمنی از روی اخلاص بگوید لا اله الا الله. آنگاه گفتند، کسی که لا اله الا الله را از روی اخلاص بگوید گناهانش محو می گردد، همانطور که در نوشته حرف سیاه محو می شود. اگر برای بار دوم بگوید لا اله الا الله مخلصا، درهای آسمانها و صفوف ملائکه شکافته می شوند تا به جایی که ملائکه بعضی به بعض دیگر می گویند اخشعوا لعظمت الله، برای عظمت خداوند خاشع گردید. و چون برای بار سوم از روی اخلاص گفت لا اله الا الله، این ندا به مادون عرش خدا منتهی می شود و خداوند جلیل به این کلمه اخلاص خطاب می نماید که اینجا سکونت گزین، سوگند به عزت خودم و جلال خودم، من گوینده تو را با آنچه در او بود مورد غفران و آمرزش خود قرار دادم. پس از آن حضرت این آیه را تلاوت نمودند، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، کلمه پاک و پاکیزه به سوی خداوند بالا می رود و عمل صالح آن را بالا می برد. یعنی چون عملش صالح باشد، قولش و کلامش به سوی خداوند بالا می روند. گفت، ای امیر المؤمنین، به من خبر بده که قوس و قزح چیست؟ حضرت گفتند، سکلت که امک، نگو قوس و قزح، چرا که قزح اسم شیطان است، بگو قوس الله، قوس خدا، اذا بدت یبدل خصب و ریف. چون پدیدار شود زیادی نعمت و زراعت و گشایش در طعام خواهد شد. اینجا ابن کوا با بیان مفصل خود سؤال از کهکشان می کند و از محوی که در ما هست و از اصحاب رسول خدا، از ابوذر غفاری و از سلمان فارسی و از حذیفه یمانی و از عمار یاسر و از خود آن حضرت و جواب کافی و وافی می شنود. سپس ابن کوا گفت، ای امیر المؤمنین، به من خبر بده از گفتار خداوند عز و جل، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بگو ای پیغمبر، آیا ما شما را آگاه بنماییم از آنان که کردارشان از همه زیانبارتر است؟ آنان کسانی هستند که کوشش خود را در زندگانی پست بهیمیت و عیش دنیای فانی گم کرده اند و ضایع نمودند و چنین میپندارند که کار خوبی انجام میدهند. حضرت گفتند، مراد کافران از اهل کتابند، یهود و نصارا. ایشان در اصل دینشان بر حق بودند، لیکن در دین خود بدعت نهادند و چنین میپندارند که کار خوبی کردند. در این حال حضرت از منبر به زیر آمدند و دست خود را بر شانه ابن کوا زدند و گفتند، ای پسر کوا، اهل نهروان از یهود و نصارا و این کافران دور نیستند. گفت، ای امیر المؤمنین، من غیر از تو دنبال کسی نمی روم و از غیر تو چیزی نمی پرسم. اسبغ ابن نباته می گوید، ما ابن کوا را در روز جنگ نهروان دیدیم. به او گفته شد، مادرت به عزایت بنشیند، تو دیروز از امیرالمؤمنین از سؤالهای خود می پرسیدی و امروز آمده ای و با او جنگ می کنی؟ در همین حال دیدیم که مردی بر او حمله کرد و با نیزه خود بر او کوفت و او را کشت. مامغانی در تنقیح المقال گوید شیخ او را از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام شمرده است و گفته است خارجی و ملعون بوده است و سپس بعد از شرح مختصری گوید خداوند امثال او را قبیح گرداند من شیعی خارجی ملعون. روزی دید علی علیه السلام خطبه می خواند. چون خطبهش پایان یافت ابن کوا او را مخاطب قرار داده گفت قاتلک الله من شیطان ما افهمک او ما افسحک، خدا بکشد تو را که شیطان بسیار با فهمی هستی یا شیطان فصیح و بلیغی هستی. روزی ابن کوا وضو می گرفت و در ریختن آب وضو زیاده روی می نمود. امیرالمؤمنین علیه السلام به او گفتند در آب اسراف کردی. آن ملعون گفت آنچه تو از خونهای مسلمین ریخته ای بیشتر است. محدث قمی در الکنا و الالقاب آورده است که نامش عبدالله بود و روزی در پشت سر امیرالمؤمنین علیه السلام که به جماعت نماز می‌خواند با صدای بلند جهرن این آیه را خواند و لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیهبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. و حقا به سوی تو و به سوی آنان که پیش از تو بوده اند وحی شده است که اگر شرک بیاوری عمل تو باطل می شود و البته از زیانکاران خواهی بود. و علی علیه السلام امام جماعت بود و قرائتش جهریه بود، یعنی نماز را با صدای بلند می خواند. امیرالمؤمنین علیه السلام ساکت شدند تا ابن کوا ساکت شد و پس از آن شروع کردند به قرائت خود. ابن کوا دو مرتبه این آیه را خواند و حضرت ساکت شدند تا سه مرتبه این عمل تکرار شد. پس از بار سوم حضرت گفتند فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. پس ای پیغمبر صبر کن، زیرا وعده خدا حق است و نباید مردمی که اهل یقین نیستند تو را سبک و خفیف به شما آورند. شیخ طبرسی از حضرت صادق علیه السلام از پدرانشان علیه السلام روایت کرده اند که امیرالمؤمنین علیه السلام روزی در رحبه نشسته بودند و مردم دور آن حضرت مجتمع بودند. مردی برخاست و گفت ای امیرالمؤمنین، تو در مقام و منزلتی هستی که خداوند تو را در آن متمکن گردانده است و پدرت در آتش معذب است؟ امیرالمؤمنین علیه السلام به او گفتند ساکت شو، خدا دهانت را بشکند. سوگند به آن که محمد را به حق به پیامبری برانگیخت، اگر پدرم در روز قیامت بر تمام گناهکارانی که در روی زمین بوده اند شفاعت نماید، خداوند شفاعتش را درباره ایشان میپذیرد. آیا پدرم در آتش معذب است و فرزندش قسمت کننده بهشت و دوزخ است؟ سوگند به آن که محمد را به حق به پیامبری برانگیخت، نور پدرم در روز قیامت خاموش می کند همه نورها را و غلبه و سیطره پیدا می کند بر نور همه خلایق مگر پنج نور، نور محمد صلی الله علیه و آله و نور من و نور حسن و نور حسین و نور نه نفر از فرزندان حسین، زیرا نور پدرم از نور ماست که خداوند تعالی آن را 2000 سال قبل از آن که آدم علیه السلام را بیافریند خلق کرده است. ابن عبدالبر در استیاب آورده است که عبدالرحمن ابن عزینه غنوی از پدرش عزینت ابن مسلمه روایت کرده است که او گفت من به نزد عمر ابن خطاب رفتم و گفتم از کجا عمر را به جای بیاورم؟ گفت برو نزد علی و از او سؤال کن. آنگاه حدیث را ذکر می کند و در آن این عبارت است که عمر به او گفت ما اجد لک الا ما قال علی، من غیر از گفتار علی برای تو چیزی را نمی یابم. و ایزن در استیعاب با سند متصل خود از سعید ابن مسیب آورده است که او گفت ما کان احد من الناس یقول سلونی غیر علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه. هیچ فردی از افراد مردم زبان خود را به سلونی غیر از علی ابن ابی طالب نگشود. و ابن عساکر در تاریخ دمشق دو روایت با سند متصل خود از ابن شبرمه آورده است که او گفت ما کان احد علی المنبر یقول سلونی اما بین اللوحین الا علی ابن ابی طالب. هیچ کس بر فراز منبر نگفت از من بپرسید آنچرا که در میان دو لوح قرآن مجید است مگر علی ابن ابی طالب. و نیز یک روایت از سعید ابن مسیب بر این مضمون آورده است. و نیز یک روایت از عمیر ابن عبدالله آورده است که او گفت خطبنا علی ابن ابی طالب على منبر الکوفه فقال ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی فبین الجنبین منی علم جم. و نیز یک روایت با سند متصل خود از خالد ابن عرعره آورده است که او گفت من در رهبه وارد شدم و دیدم که جماعتی نشستند و ایشان قریب 30 نفر و یا 40 نفر بودند. من هم در میانشان نشستم. در این حال دیدم که علی بر آنها وارد شد و همه آنها غیر از من را می شناخت و من برای او غیر آشنا بودم. علی گفت الا رجل یسألنی فینتفع و ینفع نفسه. آیا مردی نیست که از من چیزی بپرسد تا از آن بهره‌مند شود و نفسش را بهره‌ور سازد؟ و محب الدین طبری از ابو طفیل روایت کرده است که گفت من در حضور علی بودم که می گفت سلونی فوالله لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم و سلونی عن کتاب الله فوالله ما من آیت الا و انا اعلم ابلیل نزلت ام بنهار ام فی سهل ام فی جبل. اخرجه ابو عمر. بپرسید از من، قسم به خدا از من نمی پرسید از چیزی مگر جواب آن را به شما می گویم و از کتاب خدا از من بپرسید. قسم به خداوند که هیچ آیه‌ای نیست مگر آن که من می دانم که در شب فرود آمده است یا در روز یا در بیابان و زمین هموار فرود آمده است یا در کوه. و ابن حجر عسقلانی از وهب ابن عبدالله از ابو طفیل بدین عبارت روایت کرده است که کان علیون یقول سلونی سلونی و سلونی عن کتاب الله تعالی فوالله ما من آیت الا و انا اعلم و انزلت بلیل او نهار. علی عادتش این بود که می گفت بپرسید از من، بپرسید از من و بپرسید از من در باره کتاب خداوند تعالی. قسم به خدا که آیه نیست الا این که من می دانم که آیا در شب نازل شده است و یا در روز. از عبدالعزیز جلودی در کتاب خطب ذکر شده است که امیرالمؤمنین علیه السلام به خطبه برخاست و گفت سلونی فانی لا اسأل عن شیء دون العرش الا عجبت فیه لا یقولها بعدی الا جاهل و مدعن او کذاب و مفتر. بپرسید از من زیرا از من از هرچه زیر عرش خداوند است پرسیده شود جواب آن را میگویم و این سخن را پس از من کسی نمیگوید مگر آن که یا جاهل است و مدعی و یا دروغگو و مفتری. مردی از کنار مجلس برخاست و برگردن او کتابی بود، گویا که قرآن بود. مردی بود گندمگون، کمگوشت و لاغر، قد بلند و موی مجعد. گویا از اعراب یهودی بود. با صدای بلند به علی علیه السلام گفت ایها المدعی ما لا یعلم و المقلد ما لا یفهم انا السائل فعجب. ای کسی که ادعا می کنی چیزی را که نمی دانی و پیروی می کنی چیزی را که نمی فهمی، من پرسنده هستم، جواب بده. اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام و شیعیان او از هر جانب به او حمله ور شدند و قصد ایزاء او را کردند که علی علیه السلام آنها را منع کرد و از وی دور ساخت و گفت دعوه ولا تعجلوه فان التیش لا یقوم بهی حجج الله ولا بهی تظهر براهین الله. او را رها کنید و به حال خود واگذارید، زیرا با سبک مغزی و جهش بدون تأمل و تعقل نمیتوان حجتهای خداوندی را استوار ساخت و براهین حضرت سبحان را آشکارا نمود. سپس حضرت با آن مرد متوجه شدند و گفتند سل به کل لسانک و ما فی جوانهک فانی اجیبک، با تمام زبانت و آنچه در قفسه سینه داری بپرس که من جوابگوی تو هستم. آن مرد از مسائلی از آن حضرت پرسید و جوابش را امیرالمؤمنین علیه السلام بیان کرد. در این حال سر خود را تکان داد و گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله.